اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته زهرا کولیوند، بازیگران شمسی صادقی، شهیندخت نجفزاده، مهرداد مهمان دوست، محمد رضا علی، معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، شیوا رفیعیان، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری. کارگردان رضا عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 84 روم.
شنوندگان گرامی و دوستداران نمایش رادیویی سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که نعمت و کرم حوالی صبح و بعد از 4-5 ساعت دویدن خودشون رو به بازار تهران میرسونن، اما نعمت در مسجد بیهوش میشه و علی و داوود اونها رو در مسجد پیدا میکنن. از طرفی سفر برای خانواده جواهرپور خبر میاره که داوود به همراه نعمت در بیمارستانه. این مسئله باعث ناراحتی پروانه میشه، چرا که نمیخواد داوود مثل گذشته تمام وقتش رو صرف دو میدانی کنه و این مسئله تنها دغدغش باشه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
جونم آقا تموره، با من همی داشتی شما؟
چی شد سفر؟ پس آقا داوود و نعمت کجا؟
آقا داوود من پشت بازارچه پیاده کردم، گفتن نعمت میرسونن کوره آجرپزی، اونجا میرن خونه تا یکم استراحت کنن.
حال نعمت خوب شده بود؟
بله آقا، خدا رو شکر خطری هم نبود، فقط فشارش یکم افتاده بود. سرمش که تموم شد دکتر گفت مرخصه، نمیخواد بیشتر از این رو تخت مریض خونه بمونه.
من کرم رو فرستادم جای تو و دست حاج مصطفی بمونه.
یعنی میخوان کرم بره اونجا من دوباره برگردم اینجا خدمت شما علی آقا؟
نه سفر جان، گفتم حالا که تو لطف کردی و همراه داوود رفتی مریض خونه، انصاف نیست کاری آقا مصطفی رو زمین بمونه، برای همین کرم رو فرستادمش اونجا.
بله آقا، دستتون درد نکنه آقا تمورس، الان میرم کرم میفرستم حجه خودتون.
نه سفر، صبر کن.
بله آقا، جونم علی آقا.
فعلا کرم رو نفرستش اینجا.
ببخشید علی آقا، من یکم گیج شدم. آقا تمورس میفرمون بیاد، شما میفرمید که نیاد. بالاخره ایشون تو این حجره موندنی هن، یعنی که مثل من نادوم اونم اخراج میشه.
به حاج مصطفی بگو علی گفته فعلا کرم اونجا جلوی چش خودت باشه تا ما یه فکری بالش بکنیم.
چشم، هرچی خیره همون پیش بیاد ایشالله. با عزت
سفر.
بله.
دستت درد نکنه همراه داوود رفتی بیمارستان، تنهاش نذاشتی، کلی زحمت کشیدی، ممنون.
نوکر شما آقا، انجام وظیفه کردم. خدا بیامرز، حاج ابراهیم خیلی بیشتر از اینا گردن ما حق داشت. من ببخشم.
بگو آقا، تفلی سفر به خاطر مرگ آقا جون خیلی تو برزخه.
منم دلم براش میسوزه داداش، ولی هر وقت یاد مرگ آقا جون میفتم اولین کسی که جلوی چشم میاد همین سفره.
آخ آقا جون چقدر دلم برای تنگ شده گیل من.
حاضرم نصف عمرمو بدم فقط یه بار دیگه آقام از این در حجره بیاد تو.
علی تو هم پاش برو خونه، بیخوابی دیشب بد جوری بیحالت کرده.
تا تکلیف این پسره کرم و مشخص نکنم خوابم نمیبره. پسر کم عقل، آخه به اعتبار کی پا شدی رفتی تو اون محله در و داغون؟
علی جان با همین لحن باش حرف زدی و اشکشو در آوردی؟
نه برادر من، مگه کسی جرأت میکنه از گل نازکتر به شاگردای آقا داوود بگه؟ تموم دیشب یه خط در میون تکرار میکرد: علی بچه ها رو پیدا کردی، مبادا کرمو دعوا کنی، دلشو نشکونی.
خوب داوود اینا رو بهت گوشزد کرده، اونو با چشمای خیس فرستادی حجره حاج مصطفی.
به جون خود جون بچه‌ام، این پسر از تو مسجد شروع کرد به زار زدن.
حالا میخوای باش چیکار کنی؟
من که دیگه هیچ ایده‌ای برای کرم ندارم، هرچی تو داوود بگی نمو کارو میکنم.
داوود که خط مشیش مشخصه و تحت هیچ شرایطی از حمایت این بچه‌ها دست بر نمی‌داره. منم که میشه گفت من و تو باید در این باره یه تصمیم جدی بگیریم. علی،
سربند بیرون فرستادن سفر هنوز نگاه سنگین بعضی اذیتم میکنه داداش. گفتم که در مورد کرم هرچی تو بگی همون کارو میکنم.
آخه وضعیتش یه طوریه که نمیتونم یه تصمیم جدی دربارش بگیرم.
آره بابا، منم میترسم بیرونش کنیم باز خام آدمای امیر ایبت بشه، به عشق پیکان خودشو بندازه تو هچل.
از طرفی هم چرخ خانوادهشو این داره میگردونه.
اگه این اتفاق نیفتاده بود میگفتم بفرستیمش کارگاه تلاساتی.
نه نه، تو این شرایط نمیشه تنهاش گذاشت.
بله، چش ما رو دور ببینه دوباره کارگاه بازیش گل میکنه. راستشو بخوای من بیشتر نگران داوودم، میترسم این دفعه با ندونم کاریاش بلایی سر داداشم بیاره.
پاشو علی جان، پاشو برو خونه خوب استراحت کن، سر راهم به این پسر کرم بگو بیاد اینجا کارش دارم.
بدنم از فرط بیخوابی کرخ شده داداش. حالا میخوای چی بهش بگی؟
میخوام باش اتمام حجت کنم.
آره بی زحمت، تو یکی باش جدی حرف بزن خان داداش. اونجا رو ببین
چی شده؟
واستاده روبرو حجره، داره مثل ابر بهار عشق میریزه. بعد تو میپرسی با چه لحنی با این بچه حرف زدی که عشقشو در آوردی؟
صداش کن بیاد.
کرم، آهوی، با تو هم، بیا اینجا. داره میاد، من رفتم داداش.
برو سلامت.
بله علی آقا.
برو تو آقا، تعمورس باد کار داره.
چشم آقا، چشم. سلام آقا تعمورس.
سلام، بیا تو درم پشت سرت ببند.
چشم آقا.
چه گریه میکنی؟
آن سفر به همون گفت فکر کنم میخوان تو هم مثل من اخراج کنن و بفرستن و حجره حاج مصطفی.
خوب به من گوش کن کرم، دارم با جدی حرف میزنم و یک بار بیشترم بهت فرصت اینجا موندن رو نمیدم.
بله آقا.
اگه میخوای تو این حجره کار کنی، به هیچ وجه پرونده قتل پدرم رو دنبال نمی کنی. دیگه هیچ کنجکاوی برای دنبال کردن امیر هیبت و آدماش انجام نمیدی. دیگه هیچ کس از طریق تو خبری درباره آدمای اون کلوپ و پرونده قتل پدر من نمیشنوه. فقط و فقط ذهنتو درگیر ورزش و کار تو این حجره میکنی. درست؟
درست آقا. بله دیگه، بدون اجازه شما آبم نمیکنه.
خیلی خوب، بس دیگه. حالا برو یه آبی به دست صورتت بزن، یه چند ساعتی هم تای حجره استراحت کن. داری از بیخوابی پس میفتی پسر.
چش بابا درمونست. آقا خدا بزرگی کمتون نکنه آقا.
پروانه جان داره گسته می نویسی؟
نه، دارم لیست کارهایی که میتونم برای خودم انجام بدم و می نویسم.
میشه منم لیستتو ببینم؟
آخه هنوز کامل نشده، ولی خب بیا ببینش.
باشه بده ببینم. خوش با حاله، این همه کار شما میتونی انجام بدی؟ چی؟ نوشتی سفر به فرج؟ میخوای بری سفر خارجه؟
اینو به خاطر داداش پرویزم نوشتم. ببینم پهلوون شما هنوز خوابه؟
والله علی تا رسید خونه از خستگی بیهوش شد و گفت تا شب بیدارش نکنم.
داوودم میگفت باید ساعت 11 فدراسیون باشه، ولی اینقدر غرق خوابه دلم نیومد بیدارش کنم.
اجر حاج ابراهیم زنده بود این پسرها جرات بیکردن اینطوری تا لنج زور بخوابن.
شد حتی اگه مامان ماهمنیرم اینجا بود این دوتا جرات نمیکردن انقدر بی برنامه و سر به هوا بیفتن دنبال ندونم کاریای کرم.
مادرم همیشه میگفت الهی هیچ خونه بی بزرگ نباش.
الهی آمین، مخصوصا پدر که ستون خونه است.
من چه از همون بچگی ها زیر یه سقف فرو ریخته بزرگ شد.
آخه
برای همین از گهر و نفاق بیزارم پروانه. میخوام همیشه تو خونم حرف شادی و دوستی باشه.
ایشالله. آقا طهمورثم اینقدر دل رحم و مهربونه که آخر سر همه رو میبخشه، از کرم گرفته تا داوود و نعمت.
مطمئن باش ما هم جای اون بودیم همین کار رو میکرد.
آخه این ندونم کاری کرم و نعمت وحشتناک بوده و
یعنی که میتونه باشه این وقت روز پروانه؟
بچه ها که این وقت روز مدرسن. من میرم در رو باز میکنم.
باش.
کیه؟
نورزاده هستم خانم جواهرپور.
پروانه جان.
بله.
گفت چی؟
آقای نورزاده از مربی داوود.
همینچه میگفتن تازه که شده رئیس فدراسیون.
آره اینجا چی کار میکنه؟
حالا در رو باز کن.
آه باشه باشه. راست میگذشته.
سلام علیکم.
سلام آقای نورزاده.
سلام.
ببخشین سرزده مزاحمتتون.
خواهش میکنم، چه حرفیه؟
رفتم بازار آقا داوودو ببینم، آقای تمورس گفت اونو علی آقا الان خونن و در حال استراحت. درسته؟
بله
بله، هر دوشون چنان گرگ خوابن انگار شاخ گل شکستن.
خواب تو این وقت روز برای ورزشکار حرفه‌ای مثل داوود تعریف نشده. امیدوارم حالشون خوب باشه و اتفاق بدی براشون نیفتاده باشه.
نه آقای نورزاده، دیشب تا صبح بیرون بودن.
واسه چه کاری؟
والا قصهش مفصله. فکر کنم داوود بیاد فدراسیون شما رو در جریان این کار شاگرداش قرار بده.
من از ساعت 11 است که منتظر اومدن داوودم.
بله خودشونم میگفتن باید ساعت 11 بیان اونجا، ولی از فرط خستگی و بیخوابی نتونستم از خواب بیدارش کنم. راستش
اشکالی نداره، این مربی بزرگ اینقدر برای من با ارزشه که ترجیح دادم خودم شخصا بیام اینجا و این حکمو بهش ابلاغ کنم.
ببخشید آقای نورزاده، تو این پاچت چیه؟
حکم سرمربیگری آقای داوود جواهرپوره.
وای نه شکرت،
باید بگی خدا رو شکر فرمانی. چه خبر خوبه آقای نورزاده، تو رو خدا بفرمایین تو، بفرمایین تو.
مزاحم نمیشم، داوودم که خوابه. این حکم رو تقدیم شما میکنم خانم که برسونه به دست آقای جواهرپور.
چرا که تنیجه پروانش ما بگیر از دست آقای نورزاده.
بله من ممنونم آقای نورزاده، شما داوودو با آرزوش رسوندین.
فکر میکنم این خبر ارزش بیدار کردن این دوتا برادر خسته داره. من چه رفتم علی رو بیدارش کنم ازش مشتلق بجیرم؟ علی آقا بیدار شد.
آقای نورزاده تو رو خدا بفرمایید تو، من میرم داوودو بیدار کنم. بفرمایید.
چشم
خیلی خوش اومدیم. بفرمایید داوود. داوود
گروه ورزش و تفریحات شبکه رادیویی ورزش تقدیم می کند.
من چرا میام اینجا اصلا پیش شما ننه؟
نینجا؟ ای گل گفتی مادر، منم عاشق لاکپشتای نینجا من.
جان؟
جان؟ منظورت باری جان؟
از جان می دونم.
یه بار شلوار بابا گیر کرد بهش، مجبور شد تا خونه پنگوانی را.
آره تن الان میگم.
نه
پچه
از اون خوباش گذاشت.
کمک کن خاله خانم رو بفرستیم بره.
نره
بره بگی بره وای
نره
بابا جان.
جمعه ها ساعت 10 صبح از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
گنجینه ها
علی محمد امیرتاش از بزرگان ورزش مملکت، بنیانگذار هندبال نوین در ایران. سلام بر شما.
هر شبت مادر من مشهدی در اصل و پدرم در اصل تهرانی هستم. خود من در مشهد به دنیا آمدم. دوران تحصیلم رو البته در دبیرستان رو در زاهدان گذروندم. به 6 سالی فرانسه بودم که کارشناسی تربیت بدنی رو در دانشسرای عالی اونجا گرفتم و یه 6 سالی هم امریکا بودم که در واقع کارشناسی ارشد و دکترام رو در مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی گرفتم. اینه که یه خود اثر فرهنگی رو اثر گوشه ایران و خارج دارم. خب این مجموعه فرهنگ ها یه جوری آدم رو هم پخته تر میکنه، هم فولاد آب دیده میکنه و هم انسان کامل تری از انسان میسازه، به شرطی که آدم گیراییشو داشته باشه و قبول کنه که این فرهنگ ها همه یه مجموعه ای هستن که از انسان یک انسان میسازن. در سال 1339 خیلی وقت قبل فردی به نام تیمسار دفتری شدن رئیس سازمان تربیت بدنی و جزو برنامه های ایشون این بود که تعداد 20 نفر از افراد نخبه کشور رو در سطح دیپلم که بهترین دانش آموز بودن و بهترین ورزشکار استانشون بودن، اون وقت ما 13 تا استان بیشتر نداشتیم، بنابراین یک نفر از هر استان و 7 نفر از تهران منتخبین کشور بودن و من از سیستان و بلوچستان چون دوران دبیرستانم اونجا گذرونده بودم معرفی شدم برای این کار. در همه تیم‌ها و رشته‌های ورزشی هرچی تیم بود من عضو به اصطلاح، خب بعضی علاقه دارن به ورزش دیگه، شاید دانشجو دانش آموز خیلی خوبی نمیشن از اون ور، ولی عوضش از این ور یه جای دیگه سرمایه گذاری میکنن و انرژی مصرف میکنن. ولی خب از سال سوم دبیرستان به بعد واقعا یه تحولی اتفاق افتاد و من هم یه دانش آموز خیلی خیلی خوب شدم در دوران تحصیلم و هم ورزشکار خیلی خوب بودم. خب منتخب مثل این 20 جزو این 20 نفر یکی از افراد انتخاب شده من بودم و ما رو فرستادن به کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی. در اون زمان 4-5 تا تقسیم کردن، 3-4 تا برای که یه تنوع خوبی هم باشه از نظر نوع آموزشی که ما اونجاها میدیدیم. آلمان فرستادن، اتریش فرستادن، فرانسه فرستادن، همینطور امریکا فرستادن، انگلیس فرستادن، خود خود اینا رو تقسیم کردن. یه در واقع 5 سالی دوران تحصیل رو من فرانسه بودم و هندبال رو اونجا من باهاش آشنا شدم، چون ورزشکار خوبی بودم و در واقع اون زمینه لازم رو داشتم علاوه بر سایر دروس به اصطلاح دانشگاهی که اونجا باید به عنوان یک معلم اینا رو یاد میگرفتیم که بعد بتونیم هم نشون بدیم و هم تدریس کنیم. هندبال رو من به طور بیشتر و عمیق‌تر دنبالش رفتم چون میدونستم که در ایران نیست و یه بازی و یک ورزش بسیار قهرمان پرور زیبایی هستش که حیف مردم ما باهاش آشنا نشن. در نتیجه از همون سال سوم که اونجا بودم وارد تیمای دانشگاهی شدم و یه مقام دومی و یه مقام سومی در دانشگاه‌های فرانسه تیم ما به دست آورد که من عضو اون تیم بودم. خب آموزش‌های رسمی دانشگاهی هم همراهش بود. در نتیجه وقتی که من برگشتم ایران بعد از این حدود 6 سالی که طول کشید تا تعطیلات اول و تعطیلات تابستانی آخر و غیره، در واقع هم ورزشکار خوبی بودم در هندبال، حالا سایر رشته هم همینطور، چون ما رشته هامون خیلی متنوع بود و در سطح واقعا قهرمانی خیلی تاکید روی آموزش های ورزشی ما داشتیم در اونجا. شاید حدود 10% تئوری بود، بقیهش همه ورزش بود. وقتی برگشتم هم ورزشکار خوبی بودم و هم معلم خوبی بودم تا این زمینه. اصلا اون سالهای اولم آغاز در واقع هندبال رو در کشور پای ریزی کردم، گفتم که باید این کار اتفاق بیفته. به محضی که ما حدود 20 نفر بودیم و زمانی که من برگشتم یه چیزی حدود 5 نفر از این 20 نفر فارغ التحصیل شده بودن با موفقیت و برگشته بودن. و به محضی که حالا من خودم رو مثال میزنم، به بقیه کار ندارم، به محضی که من برگشتم ایران، سازمان تربیت بدنی به من گفت آقا ما به وجود شما احتیاج نداریم، در حالی که 6 سال هزینه تحصیل منو در فرانسه پرداخته بود. با یه همچین تفکری اینا ما رو فرستادن و وقتی که برگشتیم دیگه، وقتی که رئیس عوض میشه، خب یه مقدارم از ضوابط و به اصطلاح دیدگاه ها و اهداف تغییر پیدا میکنن. در حال به ما گفتن ما اصلا به شما احتیاج نداریم. و در همون زمانی که اینا داشتن اینطوری تشویق میکردن ماها رو به خدمت، من هم در کمیته ملی المپیک کار میکردم، هم اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش کار میکردم، هم در دانشسرای عالی اون زمان در رشته تربیت بدنیش تدریس میکردم، هم در دبیرستان رازی تهران معلم تربیت بدنی بخش فرانسویشون بودم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
استاد پروفسور علی محمد امیرتاش، عزیزی که در ورزش خدمات شایانی رو عرضه و ارائه کردند، در کنار ما هستند و خوشحالیم.
در سال 1344 ابتدای سال تحصیلی در دانشسرای عالی تهران رشته تربیت بدنی در واقع تدریس هندبال شروع شد، هم برای خانم ها و هم برای آقایون، و خب اینا معلم ما اونجا تربیت می کردیم. این اولین گام و اولین برخورد افراد حرفه‌ای کشور به عنوان معلم ورزش و تربیت بدنی با هندبال بود. تقریبا در 3 سال بعد این مدیران فنی تربیت بدنی هر چند سباه هر سال یک بار یه جلسات عمومی داشتن که همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور دانش آموزی دور هم جمع می شدن، هماهنگ می کردن و یه برنامه ریزیایی رو می کردن. اولین باری که این پیشنهاد قبول ورزش هندبال به عنوان یکی از ورزش‌های رسمی آموزش‌های کشور به این شورا داده شد که اینا باید تصویب می کردن در شیراز بود. در واقع یه چیزی در سال 1345 شیراز نپذیرفتن. 2 سال بعد در تهران برگزار می شد. مجدداً در تهران حالا جزواتی من تهیه کردم، هم از نظر مقررات، هم از نظر معرفی خود بازی و در واقع مربیگری و غیرش، اینو در اختیار این دوستان قرار دادیم، اینا مطالعه کردن. البته تحت نظر اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش این جمعیت ها دور هم جمع می شدن و این جلسات تشکیل می شد. اونا هم چون آقای محمد تقی وصالی در واقع معاون این اداره کل بود و آقای خدا بیامرزه آقای بنایی هم مدیر کلش بودن و می شناختن و اومده بودن فرانسه، ماها رو دیده بودن و غیره، قبول کردن که این جلسات تشکیل بشه و این موضوع طرح بشه اساسا در اونجا. در تهران مجددا من این رو ترک کردم و در دبیرستان البرز یک تیمی رو هم به مدت 3 ماه من تمرین دادم، 2 تا تیم رو، که اینا وقتی که میان هم بازی رو ببینن هم جزوه رو بخونن و بعد تصمیم بگیرن. در تهران به نتیجه رسید و در سال 1347 عملاً هندبال به عنوان یکی از رشته‌های ورزشی رسمی وزارت آموزش و پرورش در اداره کل تربیت بدنی تصویب شد. همون سال هم در تهران ما مسابقات قهرمانی کشور رو هم برای خانم‌ها و هم برای آقایون برگزار کردیم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. دوستداران خوانندگی و موسیقی، زیر چتر ترانه‌ی رادیو سبا را از دست ندهید.
تویی که صدای خوبی داری.
تویی که بهت میگن صدای خوبی داری.
تویی که واقعا صدای خوبی داری.
کجا باید بری؟
زیر چتر ترانه.
به کی باید بگی؟
زیر چتر ترانه.
چه جوری بگی؟
میگم براتون. شما میتونید با شرکت در مسابقه بزرگ خوانندگی زیر چتر ترانه، صدای آوازتون رو به گوش همه برسونید.
زیر چتر ترانه.
رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. جمعه ها ساعت 16 زیر چتر سبا را از شبکه رادیویی سبا بشنوید.
صدا خوبه؟ با من ورق بزن. معرفی کتاب ها با موضوعات مختلف، سبک های مختلف از نویسندگان بزرگ و کوچک، ایرانی و خارجی، آموزش نویسندگی در زمینه های مختلف و شیوه های مختلف. پنج شنبه ها و جمعه ها با من ورق بزن رو در ساعت 12 الی 12:15 از شبکه برتر، شبکه جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز بشنوید. فردا جمعه با من ورق بزن رو با موضوع بررسی کتاب خاطرات یک تکفیری همراه با ما بشنوید. صدا خوبه؟
ورزش همگانی،
ورزش همگانی،
ورزش همگانی.
برنامه از رادیو سلامت.
این برنامه هر هفته روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 صبح از گروه سلامت اجتماعی پخش میشه.
موضوع جمعه این هفته سوم آبان ماه،
اهمیت ورزش بانوان، دختر سالم، مادر سالم، خانواده سالم و جامعه سالم.
ورزش همگانی، برنامه از رادیو سلامت روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
من بیان نیست آن که در دوشتیم، پهلوانی دیگر بیندازم، هر آن باشد ایتگاه